بدون دلیل ادعا میکنیم که انقلاب اسلامی ایران متأثر از قیام امام حسین و فرهنگ آشورا.
هدف از انقلاب توسط امام مردم.
سوالات بسیاری مربوط به انقلاب اسلامی هنوز پاسخ داده نشده.
پرسمان انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم، که هست کلید در گنج حکیم. عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان عزیز و همراهان خوب رادیو معارف. امیدوارم در هر کجایی که هستید و صدای ما رو میشنوید سالم و تندرست باشید. با یک دیگه از برنامه پرسمان انقلاب در خدمت شما هستیم. بنده محسن مومنی، انشاءالله که بتونید تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید و از این برنامه بهره ببرید. برنامه امروز را آغاز میکنه و در همین ابتدا صلوات میفرستیم بر محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. در همین ابتدای برنامه راهی ارتباطی رو خدمتتون اعلام می‌کنم. 329 10551 و 552 با پیش شماره 025 شماره تلفن‌های رادیو معارفه و همچنین 30553 سامانه پیام کوتاه ما. در استودیو ضبط برنامه پرسمان انقلاب در خدمت کارشناس محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب دکتر نجف لکسایی هستیم، کارشناس مسائل سیاسی و انقلاب اسلامی. جناب دکتر لکسایی سلام، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و الصلاة علی رسوله و آله. من هم سلام عرض میکنم جناب آقای مومنی محضر شما و همطور همه شنوندگان عزیز این برنامه. از خدای متعال میخواهیم اون چه رو خیر هست و نافع هست بر زبان ما جاری بگردانه
انشاءالله. خیلی ممنونم از حضور شما جناب آقای لکسایی عزیز و خیلی ممنونم از شما شنونده محترمی که برنامه پرسمان انقلاب رو برای شنیدن انتخاب کردید. آنچه که در این برنامه تقدیم شما خواهد شد خلاصه از اون رو با هم میشنویم، برمیگردیم با شما هستیم. چرا اینقدر سنگ روسیه رو به سینه میزنید در حالی که در کمتر از 6 ماه دو بار از ادعای واهی مالکیت امارات به جزایر سگانه حمایت کرده؟
بسم الله الرحمن الرحیم، شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته.
بیش از 2 ماه از جنگ اسرائیل علیه غزه میگذره و ما هیچ کاری نکردیم، پس چرا اینقدر شعار میدیم؟
در این برنامه قصد داریم کتاب حماسه 19 دی قم 1356 رو خدمت شما عزیزان معرفی کنیم.
ملاکای اسلحه چیه؟ ما که نمیدونیم اینایی که ثبت نام کردن خوبن یا نه، چطوری تشخیص بدیم؟ چرا رهبری برخی از مسئولان ناکارآمد را عزل نمی‌کند؟
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
صدای ما را از رادیو معارف میشنوید، صدای فضیلت و فطرت. با برنامه پرسمان انقلاب همچنان با شما هستیم. دقایق ابتدایی برنامه به سراغ قرآن کریم میریم. حکمرانی دینی از منظر قرآن کریم موضوعی هستش که در این سلسله برنامه بهش میپردازیم. به بهانه بیانات مقام معظم رهبری در اسفند سال 99 که آقا فرمودن قرآن باید محور حکمرانی قرار بگیره، آیاتی در قرآن هست که با یا ایها الذین آمنو شروع میشه که نشون میده مردم هم در حکومت و در حکمرانی نقش اساسی رو دارن. جناب استاد لکسایی در خدمت شما هستیم. در جلسه گذشته آیه 8 سوره مائده رو برامون توضیح دادید و اما ادامه بس.
امروز توفیق داریم انشاءالله در این جلسه در محضر آیه 11 سوره مبارکه مائده هستیم. قبلا عرض کرده بودم که سوره مائده به لحاظ خطاب یا ایها الذین آمنو سوره پرتکراری هست، یعنی بیشترین خطاب یا ایها الذین آمنو در سوره مائده است، حتی از سوره بقره هم بیشتره. ما در سوره بقره 11 بار خطاب یا ایها الذین آمنو رو داشتیم، ولی در سوره مبارک مائده 16 بار خطاب یا ایها الذین آمنو رو داریم، با اینکه خب سوره کوچکی هم هست به نسبت بقره البته، ولی خب به نسبت دیگر سوره ها جز سوره های بزرگ طبقه بندی میشه، ولی نسبت به سوره بقره خب کوچک محسوب میشه. اما یه دلیلش اینه که جز سوره های آخر هست، یعنی درست. در سالهای پایانی عمر شریف رسول مکرم اسلام نازل شده و سهم مؤمنین در واقع در استمرار نظام اسلامی معلومه که خیلی بیشتره، خیلی قویتره،
کتابش بیشتر به مؤمنین هست.
بله، باید حواسشون باشه. و یه تمثیلی هم در همین سوره آورده از حضرت موسی سلام الله علیه که وقتی به مردم یه دستوری داد و اونها اجرا نکردن، اون دستور زمین موند و تحقق پیدا نکرد.
بله.
بنابراین مردم پایه و رکن حکمرانی اسلامی و البته سیاست اسلامی و اقتصاد اسلامی و فرهنگ اسلامی هستند. من آیه 11 رو تلاوت میکنم و بعد اشاره مختصری به مضمونش خواهم داشت مرتبط با بحث حکمرانی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم فکف ایدیهم عنکم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اینجا خدای متعال خطاب به مؤمنان یک مطلب راهبردی رو متذکر شدن و اون این هست که تاریخ یادتون نره، گذشتتون یادتون نره، یه بررسی بکنید گذشته خودتون رو. یه لحظه هایی بوده، یه زمان هایی بوده که دشمن میتونست بر شما چنگ بندازه و پیروز هم بشه، چون شما قدرت لازم رو نداشتید، توانایی لازم رو نداشتید، اما اونجا خدا به فریاد شما رسید، خدا دشمن رو ناکام گذاشت و شما رو پیروز کرد.
بله.
بنابراین اون خدایی که شما رو در شرایطی که از توانایی لازم برخوردار نبودید، ضعیفتر از حالا بودید، دشمنتون قویتر از حالا بود، پیروز کرد، اون خدا همچنان با شما هست. باز هم تقوای الهی رو در پیش بگیرید و به خدا توکل بکنید. مواظب باشید تسلیم فشارهای دشمن نشید، تسلیم تهدیدات دشمن نشید، چون دشمن همیشه هست. خب چه دشمن درونی چه دشمن بیرونی، یعنی اگه کسی حواسش نباشه اول ممکنه توسط دشمن درونی از پا در بیاد، یعنی خود هواهای نفس ما رو ممکنه که از پا در بیاره. بعد نفاق داخل جامعه اسلامی، جریان نفاق، تا اون تهدید بیرونی. بالاخره هیچ جامعه ای نمیشه که بگیم دشمن نداره، که کسانی هستن فزونخواهن، چه به لحاظ فردی چه به لحاظ سیاسی، دولت‌های فزونخواه، سلطه طلب، اینا همیشه میگردن دنبال یه جاهایی که منابع مهم و سرشاری وجود داشته باشه برای اینکه اونجا چنگ بندازن و اون منابع و منافع رو در اختیار خودشون بگیرن.
بله.
این برای ما هم الان موضوعیت داره، همطور که در صدر اسلام موضوعیت داشت الان هم موضوعیت داره. در صدر اسلام مثلا شرایط مدینه و مکه، خب پیامبر و مؤمنین در مکه چه شرایطی داشتن؟ ولی خدا اینها رو حفظ کرد. حالا در مدینه که خیلی شرایطشون بهتره، چون دولتی تشکیل دادن، قدرتی دارن، نیروهای مسلحی دارن، رهبری دارن. در شرایط کنونی ما مثلا با قبل از انقلاب، یعنی شرایطی که انقلاب اسلامی پیروز شد به رهبری حضرت امام قدس سره شریف، شما ببینید حدود مثلا 100,000 آمریکایی توی ایران بودن، بخش‌های مختلف حاکمیتی کشور اصلا دست اونها بود، اما ملت ایران با دست خالی انقلاب کرد، پیروز شد، اینا رو از ایران بیرون کرد، به استقلال رسید، رو پای خودش ایستاد. تو دوره دفاع مقدس باز شما ببینید وضع ما چی بود. کشور تازه انقلاب شده، ارتش در معرض حتی انحلال، از اونورم نه سپاهی نه بسیجی، اینا همه نیروهای رویده از انقلاب بودن دیگه. بعد کم کم اینها مثلا شکل گرفتن که آقا تو بیانیه گام دومم آوردن دیگه، مثلا محتاج حتی سیم خاردار بودیم تا چه رسد به موشک و مثلا تسلیحات دیگر. حالا یه کشوری که رو پای خودش ایستاده، ارتش قوی، سپاه قوی، بسیج قوی، نیروهای مسلح قوی، دانشمندان قوی، مردم قوی، تسلیحات فراوان. خب اون روز که ضعیف بودیم تسلیم نشدیم و خدا ما رو نصرت کرد. همه در خواب بودیم، آمریکایی‌ها آمدن وارد صحرای طبس شدن و به خیال خودشون می‌خواستن اقداماتی انجام بدن. خدا نصرت کرد ما رو. دیگه الان که به نسبت اون موقع خیلی الحمدلله قوی تر هستیم، آماده تر هستیم. بنابراین این آیه میگه که یادتون نره، پیوسته بیاد بیارید نعمت هایی که خدا به شما داده، تا تسلیم دشمن نشید، بر خدا توکل بکنید، تقوا بورزید. رمز پیروزیتون اینه. پس حکمرانی الهی که رو دوش مؤمنین میفته، این مؤمنین در صورتی توفیق خواهند داشت که متوکل به خدا باشن.
بله.
خدا رو تکیگاه خودشون قرار بدن.
نعمتهای خدا رو فراموش نکنیم.
نعمتها رو فراموش نکنیم. بله.
بله.
یه وقتی خدا نکرده آدم از نعمتهایی که خدا بهش داده غافله و ناشکری میکنه. خب در حالی که خدا متعال میفرماید شکر نعمت نعمتت افزون کند. لئن شکرتم لازیدنکم. اگه شکر گذار کنید اصلا خود شما رو ارتقا میدیم، وجود شما رو ارتقا میدیم، به شما سعه وجودی میدهیم. یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، اذکروا نعمت الله علیکم. نعمت هایی که خدا به شما داده اینا رو یادآوری کنید، بیاد بیارید. از جمله این نعمت، اذ هم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیهم. یادتون هست اون وقتی که یه گروهی میخواستن که چنگ بندازن به شما، فکف ایدیهم عنکم، خدا اونها رو شرشون رو از شما دور کرد.
بله.
واتقوا الله، پس اوامر و نواهی خدا رو مراعات بکنید، مراقبت بکنید دستورات. بله. خدا چیه؟ تقوا یعنی مراقب صراط مستقیم میرید باشید که منحرف نشید. صراط مستقیم همون دستورات خداست، دین خداست. و علی الله فلیتوکل المؤمنون. آیه مؤمنی، هر کسی به یه کسی تکیه میکنه. خب
بله.
لذا آیه میگه که مؤمنین بر خدا
تکیه میکنن.
درست. چون غیر مؤمنین هم تکیه گاه دارن، اما مؤمنان باید بر خدا توکل بکنن. از مؤمن انتظار اینه که به خدا توکل بکنه و از دشمنان طاغوتی و شیطانی و اینها نترسه.
بسیار خیلی ممنونم جناب استاد لکسایی از نکات بسیار خوبی که فرمودید.
یه اسمی برای این مضمون دریافتی از این آیه تو حوزه حکمرانی بخوایم بگذاریم، میشه حکمرانی مقاومت.
بله بسیار خوب. همینطوره، یک مرور کوتاه اگر به تاریخ همین 30-40 سال اخیر داشته باشیم، تاریخ ما مملو و از تجزیه طلبی ها و آشوب ها و شرارت ها و فتنه هاست و در تمام این مراحل اون کسی که ما را از همین بحران ها و گردن ها عبور داده خب قطعا خدا بوده و انشالله بتونیم با ایمان و تقوا و همطوری که این آیه میفرماید و علی الله فلیتوکل المؤمنون، با توکل بر خدا بتونیم انشالله به سمت قله ها حرکت کنیم. ممنونم از شما شنوندهای خوب که تا به اینجا با ما بودید. تا لحظات دیگر برمیگردیم. جناب استاد به سوالات شما پاسخ میدن.
آمد نوای قرآن از خاک کشور ما، گل واژه های عشق است فریاد رهبر ما، تا آخر قیامت تکبیر ما بلند است در گوش آفرینش الله اکبر ما، قلب بزرگ تاریخ دست امام امت، دستی که ریشه دارد در عمق باور ما، زینب که می خروشد شیران بر ستمگر، دیگر چرا نگردد دنیا مسخر ما، دنیا مسخر ما.
بله خیلی ممنونم که همچنان برنامه پرسمان انقلاب رو از رادیو معارف گوش میدید. هر گونه سوالی داشتید نسبت به مسائل جاری در کشور، مسائل منطقه و حتی در سطح بین الملل میتونید به 3553 پیامک بدید و سوال خودتون رو بپرسید. همونطوری که شنونده محترم به شماره 0914 4 شماره آخرشون 8051 این سوال رو پرسیدن. چرا اینقدر سنگ روسیه رو به سینه میزنید در حالی که در کمتر از 6 ماه دو بار از ادعای واهی مالکیت امارات به جزایر سگانه حمایت کرده؟
خب خیلی ممنون و متشکر از این شنونده عزیز. البته حالا اگه کسی سنگ روسیه رو به سینه میزنه اون به خودش مربوط میشه، ولی در جمهوری اسلامی ایران حوزه سیاست خارجی، حوزه حاکمیت حکمت، عزت و مصلحت هست طبق سیاستگذاری مقام معظم رهبری. جمهوری اسلامی با کشورهای مختلف رابطه داره، یعنی ما غیر از بحث امریکا و رژیم غاصب صهیونیستی خب با کشورهای دیگه با همه رابطه داریم.
بله.
حوزه روابط خارجی باید یادمون باشه که حوزه پرتلاطمی هست، حوزه تغییر و تحول ها هست، به عبارت دیگه در حوزه سیاست خارجی و روابط خارجی عقدهای اخوت یا اصلا وجود نداره یا خیلی خیلی کم و به ندرت وجود داره. میبینیم که کشورهایی که تو خیلی از عرصه ها با هم همکاری میکنن در یه عرصه هایی هم با هم اختلاف دارن. البته علت گله شدیدی که ما اینجا نسبت به روس‌ها داریم و مقامات کشور ما هم به درستی واکنش خوبی نشون دادن اینه که روس‌ها اینجا از یک چیزی صحبت کردن و زیر یه چیزی رو امضا کردن که این اساساً هیچ پایه‌ای نداره. یعنی بحث این هست که این خیلی دور از انتظاره، اصلا دور از توقعه. وقتی چیزی یه پایه‌ای داره، یه مطلبی هست، میگیم خب اختلاف نظره. در واقع اینجا اصلا بحث اختلاف نظر نیست. یه کشور تازه تأسیسی مثلا امارات که مرکب از چند تا امیرنشین هست، این نمیتونه نسبت به خاک یه کشوری ادعایی داشته باشه که قرنها سابقه داره این کشور و پیشینه دراز مدتی داره، پیشینه طولانی مدتی داره. از این جهت ما برداشتمون این هست که اینجا روس‌ها حتی اون اصول اولیه حوزه سیاست خارجی رو هم بهش یا توجه ندارن یا ساده انگاری کردن و لذا حق ما هست که اعتراض خودمون رو داشته باشیم و این مسائل رو در روابط خودمون با روسیه طبیعتاً لحاظ بکنیم. یعنی جمهوری اسلامی سیاست خارجیش مبتنی بر اصل نه شرقی نه غربی هست. این نه شرقی نه غربی یک شعار صرفاً محدود تاریخی یا جغرافیایی نیست. یعنی نمیخواد بگه که فقط بلوک شرق و غرب یعنی شوروی و آمریکا. نه، سیاست نه شرقی و نه غربی یعنی سیاست استقلال. یعنی ما در سیاست خارجی خودمون منافع کشور خودمون رو لحاظ میکنیم، رو پای خودمون ایستادیم. اسلام برای ما مهمه، فرهنگ اسلامی برای ما مهمه، مردم ما برامون اهمیت دارند و به هیچ قیمتی با هیچ کشوری با هیچ گروهی بر سر استقلال کشور و حاکمیت ارضی کشور معامله و مماشات نمیکنیم و کوتاه نمیاییم از حاکمیت سرزمینی ایران عزیز.
بله همینطوره. خیلی ممنونم جناب سالکسایی از در واقع پاسخی که به این سوال دادید. همچنان با ما باشید.
موجیم و در حفظ حریم پاک میهن، موجیم و در حفظ حریم پاک میهن، از جان و دل وا کرده ایم آغوش با هم، از جان و دل وا کرده ایم آغوش با هم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم رادیو معارف، برنامه پرسمان انقلاب، سلام، وقت بخیر. نوبت رسیده بررسی مناسبت‌های سیاسی هفته. 20 دی 1230 شمسی، میرزا محمد تقی‌خان معروف به امیر کبیر، صدر اعظم ناصرالدین شاه قاجار، پس از 3 سال و 3 ماه صدارت با دسیسه اطرافیان شاه از مقام برکنار و به کاشان تبعید شد و در حمام فین کاشان با دستور شاه به قتل رسید. قبر وی در حرم امام حسین است. وی متولد عراق بود و در عمر با برکت خود سعی کرد اصلاحاتی در حکمرانی سیاسی، اقتصادی، آموزشی و فرهنگی ایران ایجاد کند، اما قدرت طلبان اجازه کار به او ندادند. 22 دی 1357، شورای انقلاب اسلامی به فرمان امام خمینی رحمت الله علیه تشکیل شد و ایشان خطاب به اعضای آن نوشت: بر اساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به این جانب ابراز شده، این شورا برای فراهم کردن شرایط تأسیس دولت انتقالی آغاز به کار خواهد کرد. سید علی خامنه‌ای، هاشمی رفسنجانی، شهید باهنر، مهدوی کنی، شهید بهشتی، بنی‌صدر، معین فر، حبیبی، عزت الله صحابی، میناچی و شهید قدوسی اعضای این شورا بودند. پس از همه پرسی قانون اساسی در 12 آذر 1358 و شروع کار مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، شورای انقلاب به کار خود پایان داد. 26 دی 1357، محمد رضا پهلوی از ایران فرار کرد تا آخرین مقدمات برای پیروزی انقلاب اسلامی مردم فراهم شود. امام خمینی پس از پیروزی انقلاب بازگشت شاه به کشور و محاکمه او را ضروری خواند. این پیام یکی از انگیزه ها برای تسخیر لانه جاسوسی سفارت آمریکا در تهران شد. شاپور بختیار آخرین نخست وزیر حکومت پهلوی بود که نتونست در مقابل خواست مردم مقاومت کند.
در فضای مجازی ما را دنبال کنید.
@radiomaarif.
بله ممنونم از همکار خوبمون علی آقای نورایی یگانه که مناسبت‌های سیاسی هفته رو تقدیم شما عزیزان کردند. و اما شنونده محترمی به شماره 0939661214 شماره آخرشونه که این سوالو فرستادن. بیش از دو ماه از جنگ اسرائیل علیه غزه میگذره و ما هیچ کاری نکردیم. پس چرا اینقدر شعار میدیم؟ جناب سالکسی.
بله خیلی ممنون از این عزیز شنونده که اینجور نسبت به ملت مظلوم و مقتدر فلسطین حس بیداری دارن و این سوالشون هم حاکی از همین هست که
این حس رو خیلی ها دارن واقعا.
بله بله
میخوان اینجور کمک کنن.
بله خدا رو شکر میکنیم که واقعا مردم بیدار و آگاه و با وجدانی داریم که طبق فرمایش امام علی علیه السلام که فرمود کونا للظالم خصما و للمظلوم عونا، دشمن ستمگران باشید و کمککار مظلومان باشید. این حس و روحیه رو دارن و طبیعتاً مقصود این عزیز از این که ما هیچ کاری نکردیم کار مسلحانه و اینها هست. یعنی چرا
اونا راحت دارن بچه های غزه رو مثلا بله. از بین میبرن و ما
چرا ما مثلا اقدام نظامی نمی کنیم؟ چرا جمهوری اسلامی مثلا وارد نمیشه؟ خب سیاست راهبردی جمهوری اسلامی همیشه این بود که ما حمایت بکنیم و کمک بکنیم به مظلومان و محرومان که اونها خودشون رو پای خودشون بیستن و از ظلمی که بر اونها میشه، اون اشغالی که نسبت به سرزمین اونها صورت میگیره در برابرش بیستن. این مسئله در مورد لبنان هم بود، یعنی وقتی که
بله.
اسرائیلی ها اشغالگران صهیونیست لبنان رو اشغال کردن، همون موقع تو کشور ما دو تا نظر بود. یه نظر این بود که خب ما پاشیم بریم اونجا با اسرائیل بجنگیم، ولی همون زمان نظر حضرت امام رحمت الله علیه این بود که نه، این کار که ما بریم به جای دیگران بجنگیم این اشتباهه. ما باید به لبنانی ها آموزش بدیم که اونها از کشور خودشون دفاع بکنن.
یعنی این در واقع عملیات های مستشاری که ما داریم با این هدف هست.
بله که ما اونا رو آموزش بدیم، کمکشون کنیم، یادشون بدیم که حالا اونا از کشور خودشون.
پس این به این معنی نیست که ما مظلومان رو فراموش کردیم.
طبیعتا همینطوره. بله اصلا این که دیگه خود مقامات فلسطینی بارها و بارها اعلام کردن، قبلا هم در جنگ 33 روزه این رو اعلام کردن که تنها کشوری که به فکر ما بود و ما رو کمک کرد و کمک میکنه ایران بود. حالا این کمک ها مثلا یکیش همین بحث موشک سازیه.
بله.
خب به غزه و اینا که موشک که نمیشه برد، یعنی اصلا جو این کشور حالا
محاصره
انشالله کشور بشه، یعنی کشور فلسطین رو ما ببینیم که آزاد شده، ولی این باریکه، این
درست.
منطقه کوچک 400 کیلومتر مربعی تقریباً، خب اینا 16 17 ساله که در محاصره هست. هر چیزی که اونجا میره با نظارت میره، با بازرسی میره. خب برای اینا باید یاد میگرفتن که خودشون تسلیحات مورد نیاز خودشون رو بسازن. این راکتی رو که پرتاب میکنن به سمت دشمن، یه روزی فقط سنگ میتونستن بردارن و با سنگ مثلا از خودشون دفاع بکنن.
سنگ تبدیل شده به موشک.
کسی با سنگ که نمیتونه از خودش دفاع بکنه در برابر گلوله. این سنگی که فلسطینی پرتاب میکرد میخواست بگه که مردم دنیا، من جز این سنگ چیزی دستم نیست،
من وایستادم دارم،
من وایستادم. بله خب شما هم به وظیفه خودتون عمل بکنید. بله. کشورهای اسلامی شما هم به وظیفه خودتون عمل بکنید. بنابراین حمایت‌های سیاسی، حمایت‌های رسانه‌ای، حمایت‌های اقتصادی، حمایت‌های آموزشی، معنوی، فکری، فرهنگی، یه اجلاس گذاشتن، یه پیگیری های دیپلماتیک کردن. اینکه کشورهای اسلامی دیگه هم در اثر آگاهی مردم، فشار افکار عمومی و اینکه مقام معظم رهبری باز تو این سخنرانی های اخیرشون هم تاکید فرمودن که این کشورهای اسلامی لااقل بیان برای یه مدت کوتاهی رابطه شونو با رژیم اشغالگر صهیونیستی قطع بکنن،
ارزاق ندن، نفت ندن،
بله امکاناتی که به این رژیم میدن رو ندن، مثل کاری که مثلا یمنی ها مثلا انجام دادن یا گروه های مقاومت در عراق مثلا انجام دادن که یا خود مقاومت حزب الله مثلا که در اون حدی که براشون به حال مقدور هست. بنابراین ما باید حواسمون باشه که حمایتمون از مظلومان عالم، از محرومان عالم، از مستضعفان عالم، از کسانی که مورد ظلم و ستم نظام سلطه و دست نشاندگانش قرار میگیرن، یک دفاع چارچوبمند و مبتنی بر توانمندسازی خود اونها باشه که اونها رو پای خودشون بیستن و با اتکای به قدرت درونی خودشون بتونن در برابر دشمن بیستن.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از توضیحات جناب استاد لکسای عزیز. همچنان ما رو همراهی بفرمایید.
گره کن مشت تو محکم که آزادی تو دستاته، بزن فریاد و باور کن که این آغاز فرداته. بزن این بار محکمتر، کن مشت تو محکم، بتای عالم و بشکن که آزادی تو دستاته. تو ابراهیم امروزی، بتای عالم و بشکن، چه ترس از آتش دشمن. توی نابودی فرعون، توی نابودی فرعون، توی خشم فراتونی، توی خشم فراتونی، تو خار چشم آمریکا، خار چشم آمریکا، توی پایان اسرائیل.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پرسمان انقلاب، با یکی از برنامه‌های معرفی کتاب در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه قصد داریم کتاب حماسه 19 دی قم 1356 رو خدمت شما عزیزان معرفی کنیم. این کتاب به کوشش دکتر علی شیرخانی نوشته شده و توسط مرکز اسناد انقلاب اسلامی منتشر شده. به نظر کارشناسان و پژوهشگران تاریخی، خاطره‌گویی و همینطور نقل مشاهدات عینی از جمله مهمترین منابع تاریخی به شمار می‌آید. آنچه خاطرات رو معتبر می‌سازد، نقش و حضور راوی در وقایع، چگونگی نقل و نگارش و توجه راوی به رعایت صداقت و دقت در نقل وقایع است. با توجه به اینکه قیام 19 دی مردم شهر مقدس قم در سال 1356 یکی از نقاط عطف انقلاب اسلامی به شمار می رود، این کتاب به خوبی توانسته روایت شاهدان این قیام را در خود بگنجاند و آنطور که در مقدمه این کتاب آمده، با توجه به نقش گروه های مختلف در قیام 19 دی چنین روایت شده که آنچه در بررسی قیام 19 دی حائز اهمیت است، خاستگاه و عناصر شرکت کننده در اون قیام است. اولین گروه که در واقع جزو گروه های شرکت کننده در این قیام محسوب می شدن، تعدادی از استادان و مدرسان حوزه علمیه بودند که درس ها رو به عنوان اعتراض تعطیل کردند. دسته دیگر طلاب جوان مدارس مذهبی قم بودند که با سازماندهی تظاهرات اون رو به یک اعتراض عمومی بدل کردند. از جمله گروه ها و اقشار شرکت کننده در قیام 19 دی میتوان به بازاریان، پیشه‌وران اشاره کرد که در تأمین نیازهای مالی انقلاب نقش بسزایی بر عهده داشتند. همینطور دانشجویان، دانش آموزان، زنان و کارگران نیز به صورت گسترده در این راهپیمایی شرکت کردند. در این کتاب خاطرات ناظرین قیام مردم قم نقش شده که از جمله آنها میتوان به خاطرات حضرت آیت الله مکارم شیرازی، حضرت آیت الله نوری همدانی و علمای از این قبیل اشاره کرد. در پایان این کتاب هم زمایمی آورده شده که از جمله زمایم این کتاب میتوان به متن مقاله احمد رشیدی مطلق متن سخنرانی های روز 18 و 19 دی 1356، شهدای 19 دی قم و زندگی نامه آنها، اعلامیه ها و سخنرانی ها و بیانات حضرت امام رحمت الله علیه بعد از حادثه 19 دی و متن نامه ها، اطلاعیه های گروهی از حضرت آیت اعظم و روحانیون در ارتباط با قیام مذکور در زمینه این کتاب آورده شده است. همینطور در صفحات پایانی تصاویر اسناد مربوط به این قیام نیز چاپ شده است. با تشکر از شما شنوندگان